از اینکه مادر رو از نظر روانی بخوان ساپورت بکنن میتونه خوب باشه، اما گاهی اوقات آزاررسانه. مادر نیاز داره که برای مراقبت از بخیهش، برای برگشتن به روتین زندگیش، اون خلوت خودش رو داشته باشه، خلوت با همسرش رو داشته باشه. گاهی اوقات این دید و بازدید ها مخل آرامش مادر میشه، ضمن اینکه مادر اون پرایویسی یا اون خلوت خودش رو که نیاز داره که بهداشت بخیه‌هاش رو حفظ بکنه رو از دست میده.
بله، یه پرسشی که معمولا مطرح میشه، خروجی بعد از زایمان تا چه زمانی طبیعیه و آیا تفاوتی بین شیوه جراحی و سزارین با مادری که زایمان طبیعی کرده اینجا هست یا خیر؟ تا چه زمانی این خونریزی طبیعی تلقی میشه؟ اصلا روندش چی هست؟
درسته. خونریزی بعد از زایمان به خاطر جمع شدن رحم هست. یعنی رحم بعد از اینکه محتویات خودش رو حین مرحله سوم زایمان خارج کرد، برای اینکه برگرده به حالت عادی، یه مقدار دیگه از دیواره باید ریزش بکنه که همراه با اون میزانی از مویرک‌ها و عروق بسیار کوچیک و سطحی هم پاره میشن و مادر خونریزی داره. اما خونریزی اگر مادر بخواد توجه بکنه در حد خونریزی قاعدگی و چه بسا کمتره و به مرور زمان میزان این خونریزی هم کمتر میشه. مثلا مادر 3 روز تا 4 روز اول بعد از زایمان یه مقدار خونریزی در حد پریود یا دوران قاعدگیشو تجربه میکنه، ولی از روز 4 به بعد به شکل خوناب است یا ترشحات خوناب مانند هست، نهایتا تا روز 10 بعد از زایمان. بعد از اون باید در حد لکه‌بینی‌های بسیار کم مادر خونریزیشو رویت بکنه و اگر بیشتر از این بود حتما باید مراجعه بکنه به مرکز درمانی که از نظر جمع شدن و منقبض شدن رحم و تخلیه کامل رحم بررسی بشه. فرقی هم بین زایمان طبیعی و سزارین از این نظر وجود نداره، چون رحم داره کار خودش رو انجام میده. منتها نکته‌ای که در مورد سزارین وجود داره اینه که اگر از محل بخیه خونابه خارج میشه یا ترشح چرکی خارج میشه یا دردناک متورمه و حالت گره مانند یا نودول مانند در یک جایی از بخیه ایجاد شد، اونجا هم باید مادر مراجعه بکنه. در مورد زایمان طبیعی هم اگر در یک جایی از محل بخیه حالت دردناکی جا شد، گرهمانن اینجا شد و حس گرما میکنه و یا خونریزی مستقیم از محل بخیه داره، چنین مواردی هم باید به مرکز درمانی مراجعه بکنه.
بله، و خونریزی هم اگر بیش از حد قاعدگی باشه بازم حتی روزهای اول باید مراجعه بکنن.
بله، اگر بیش از حد قاعدگی باشه باید مراجعه بکنن.
بله. خب در مورد اولین، حالا که فرمودید مراجعه، در شرایط عادی اولین مراجعهشون کی باید باشه بعد از اینکه ترخیص میشن از بیمارستان؟ باز هم میخوام ببینیم زایمان طبیعی با سزارین یکسانه یا خیر.
درسته، فرقی نمیکنه. اولین ویزیت مادر بعد از زایمان 1 روز تا 3 روز بعد از زایمان هست و ویزیت دوم مادر روز 10 تا 15 بعد از زایمان و ویزیت سومش هم بین روز 30 تا 42 بعد از زایمان. این در واقع آیتم هایی هستش که دستورالعمل کشوری در مورد بعد از زایمان برای ما صادر کرده. یه سری مراقبت‌هایی هم برای نوزاد داریم. حالا الان نمی‌خوام مراقبت نوزاد اشاره کنم، منتها اگر مادر بپرسه آیا نوزاد نیاز هست که ویزیت بشه و چه زمانی باید برای ویزیت نوزاد مراجعه بکنیم، غیر از همون روز زایمان که متخصص نوزادان یا متخصص اطفال نوزاد رو ویزیت می‌کنه در زایمان طبیعی، در اتاق زایمان، در سزارین بعد از منتقل شدن به بش، غیر از اون یک ویزیت نوزاد روز 3 تا 5 داره که در همون زمان درمانگاهی که نزدیک‌ترین در واقع درمان محل سکونت مادر هست، مادر علاوه بر مراجعه پزشک اطفال به اون درمانگاه هم باید مراجعه بکنه که نمونه خون از کف پای نوزاد گرفته بشه برای غربالگری کمکاری تیروئید. و ویزیت بعدی نوزاد روز 14 تا 15 بعد از زایمانه و ویزیت سوم نوزاد هم بعد از 1 ماهگی نوزاده، یعنی در واقع بعد از اتمام دوران نوزادی تا روز 45. اینها به شکل روتین و نرمال برای چکاپ نوزاد انجام میشه. اما اگر قبل از این تاریخ‌ها مشکلی وجود داشته باشه برای مادر یا نوزاد، خب در هر زمانی که مشکل وجود داشت باید مراجعه بکنن به مرکز درمانی.
حالا ما حتما باید مراقبت‌های دوره نوزادی رو اون 28 روز اول تولد بچه رو جداگانه برنامه داشته باشیم. واقعا وقتی میگیم بعد از زایمان هر کدومش یه دنیا حرفه. درباره شیردهی مقایسه اصلا شیر مادر با شیر خودش مفصل صحبته، اما یه گریزی هم خواهیم زد تو این برنامه. مادر و سوالایی رو زیادی رو درباره مراقبت از خودشون هنگام شیردهی مطرح میکنن و برشون مطرح هست و باید توصیه بشه بهشون که اینها رو سعی میکنیم تو این برنامه یه اشاره بهش داشته باشیم. شما شنونده عزیز هم از ما بپرسید دوره بعد از زایمان، پرسش های متداول، ورزش و تغذیه و برگشت به فعالیت های روزمره و مراقبت از خود، نحوه مراقبت از محل بخیه ها، حتی خلق و خوی بعد از زایمان، اینا رو میتونید از ما بپرسید. اگر پرسشی دارید از طریق 2265 2876 با ما مطرح بفرمایید. میتونید برای ما پیامک ارسال کنید از طریق 30102. حتی مادر بزرگای عزیزی که از نوه‌هاشون نگهداری میکنن و یا نوه‌ای در راه دارن، میخوان ببینیم که باورهایی که ما به شکل سینه به سینه برامون نقل شده، آیا این باورها جایگاه علمی در دنیای امروز و واقعیت‌های علمی داره یا خیر؟
چی گفت این حادثه بود؟
خودم گفتم.
کجاش این حادثه بود؟ مگه ما این همه بد نمیگه بعدی کسی مدد زیاد نکنه؟
اونجا خطا کی کشیده؟
شما به پیشی نگفتی؟ پیشی اگه مادر بیاد ببینه اونجا دیوار خط خطی شده دعوا شده.
الان نه.
نه. ما پس بعدش شاف می‌بینی.
کجا می‌بینی؟ شاف می‌بینی.
لباس
نخریم. دکون قربونت برم.
خدایا هر کی نینی نداشت بهش نینی بده. همه مامان بابا سالم باشن. خدایا همه نینی ها شاد باشن. خدایا من خیلی دوست دارم. خدایا آم.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و برنامه مادرانه تقدیم حضورتون میشه و اونچه که در این برنامه در موردش صحبت میکنیم بعد از زایمان هست و اتفاقات بعدش تا زمانی که مادر شرایط جسمانیش برمیگرده به پیش از بارداری. تولد فرزند آغاز یک سفر جدیده، سفری پر از عشق، امید و آرزوهای بزرگ. بغل کردن نوزاد مثل در آغوش گرفتن یک دنیای جدیده. گرمای او آرامش و امنیتی رو به مادر هدیه میده که هیچ چیز دیگری نمیتونه جایگزینش باشه. عشق مادری بی نهایت و بی قید و شرطه. ادامه میدیم گفتگو رو با خانمتون زینب اوشیه که دکترای تخصصی سلامت باروری هستند. پرسشی که خیلی از مادرها مطرح میکنن، خورد و خوراکشون چطوری باشه بعد از زایمان. البته که ما در دوران بارداری هم همیشه میگیم مادر به اندازه دو نفر نمیخوره، به اندازه‌ای که باید مایحتاج روزانش رو دریافت بکنه و البته از بدنش در اختیار نوزاد قرار میگیره. توصیه های استفاده از انواع منابع غذایی مختلف و البته مغذی برای سیری سلولیه. اما ببینیم که بعد از زایمان، به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که مادر به فرزند شیر میده که برای ما همیشه این مسئله ترجیح نسبت به شیر خشک، خانم دکتر بفرمایید که خورد و خوراک چه تغییری میکنه؟ مصرف مکملات چقدر ادامه پیدا میکنه؟
خیلی نکته خوبی اشاره کردید بهش، در مورد این که تو فرهنگ ها متاسفانه البته از روی محبت مادر بزرگ ها و خانواده ها القا میشه به مادرها که شما باید الان به اندازه دو نفر بخورید، از زمان بارداری اینها شروع میشه، این نجواها که حالا دیگه بارداری بعد به اندازه دو نفر بخوری، بعد از زایمان حالا باید بیشتر بخوری، داره بچت شیر میدی. باید بگم که به لحاظ علمی و طبق دستورالعمل های تغذیه روز دنیا و البته کشور خودمون که به تبع از هم دستورالعمل ها در واقع نشأت گرفته، میزان کالری اضافه دریافت مادر در دوران بارداری فقط 300 کیلوکالری هست، به ازای در واقع 300 کیلوکالری مازاد بر کالری که به شکل نرمال میگرفته. مثلا اگر مادری 1500 کالری میگرفته، در دوران بارداری باید 1800 کالری روزانه دریافت کنه. این 300 کالری شاید به اندازه 2.5 لیوان شیر یا 1 لیوان شیر و 1 مش آجیل و یا 1 وعده در واقع 30 گرمی از پروتئین اضافه تر باشه. پس خیلی چیز عجیب و غریبی نیست و در دوران شیردهی عدد 300 به عدد 500 افزایش پیدا میکنه، یعنی مادر شیرده نسبت به قبل از بارداری باید 500 کالری اضافه تر دریافت کنه. پس قرار نیست به اندازه دو نفر غذا بخوره. همون برنامه غذایی خودش تحت نظر عامل زایمان که تحت کنترلشون بوده، ماما یا متخصص زنان و البته ترجیحاً تحت نظر همکاران متخصص تغذیه، میتونه یک برنامه غذایی مشخصی رو برای دوران شیردهی داشته باشه که هم همه مواد مغذی از طریق شیر مادر، اگر هم شیر خشک میده، برای خودش حداقل مواد مغذیش براش تامین بشه. منتها مکمل هایی هم که لازم هست که مادر مصرف کنه، دو تا مکمل طبق دستورالعمل کشوری مادر باید بعد از زایمان مصرف کنه، یکی قرص آهن هست و یکی هم مولتی ویتامین مینرال، یعنی مکمل هایی که حاوی ویتامین های ضروری هستن به اضافه مواد معدنی، به اسم مولتی ویتامین های مینرال شناخته میشن تو داروخونه ها. و قرص آهن بسیار ساده، نه آهن هایی که اسامی مختلفی دارن، برندهای مختلفی دارن. ما میزان حد اکثری جذب رو از قرص های ساده آهن داریم برای مادرها که اینها از در واقع بعد از زایمان باید مصرف بشن تا 3 ماه بعد از زایمان. البته مادر میدونه که قرص آهن رو از هفته 16 بارداری باید شروع بکنه، در واقع بدون توقف از هفته 16 بارداری که قرص آهنش رو شروع کرد تا 3 ماه بعد از زایمان بعد ادامه بده. منتها مولتی ویتامین رو ترجیحاً بعد از زایمان شروع بکنه تا 3 ماه بعد از زایمان.
بله، دو تا پرسش اومده در مورد بخیه بعد از زایمان. شنونده عزیزی گفتن که آیا بعد از بتادین استفاده بکنی برای بخیه یا نه؟
اصلا بتادین یا پویدون آیدون مدت ها سالیان ساله که منسوخ شده برای شستشو، هم قبل از زایمان، هم در اتاق زایمان و هم بعد از زایمان. منتها به دلیل مغروم به صرف بودن بتادین در بعضی از مناطق که دسترسی به سرم شستشو یا نورمال سالین که روش استاندارد برای شستشوی بعد از زایمان هست، اگر به اون ماده شستشو دهنده استاندارد دسترسی نداره مادر، میتونه از این روش استفاده بکنه. به این شکل برای مادر ما توضیح میدیم، توی تشت کاملا تمیزی که برای اولین بار خودش میخواد استفاده بکنه، آب ولرم بریزه و فقط چند قطره بتادین یا هم پویدون آیدون رو وارد اون در واقع تشت آب بکنه که به اندازه غلظت یک چای کم رنگ بشه، بسیار کم، و از اون تشت با ترکیب آب و بتادین در حد یک چای کم رنگ روزی حداقل 3 بار نشستن توی اون تش رو استفاده بکنه برای مادرانی که زایمان طبیعی کردن. ولی اگر بخوام بدونن که روش استاندارد برای شستشوی بعد از زایمان در زایمان طبیعی چی هست، همونجوری که عرض کردم خدمتون، سرم هایی هستن به اسم سرم شستشو، اسم علمیش سدیم کلراید 0.9%، به همین راحتی از داروخونه ها میتونن تهیه بکنن یا از نورمال سالین که این رو مستقیم میتونن رو محل بخیه شون استفاده بکنن در سرویس بهداشتی، بعد از سشوار استفاده کنن بدون اینکه از دستمال کاغذی استفاده بکنن، با خوش شدن در واقع مطمئن محل بخیه از سرویس بهداشتی خارج بشن. این در مورد زایمان طبیعی.
و لباس زیر معمولی باید بپوشن.
لباس زیر کاملا باید معمولی باشه تا زمانی که مادر خونریزی داره ناچاره که لباس زیر استفاده بکنه، ولی زمانی که میزان خونریزی کمتر شد یا حتی اگر بتونه از زیرانداز بهداشتی استفاده بکنه در اتاق خواب یا محل استراحتش، بهتره لباس زیرش هم در بیاره و محل بخیه در معرض هوا باشه. به خاطر همین رو عرض کردم خدمتتون، مادر نیاز به حریم خصوصی بعد از زایمان داره که بتونه استراحت بکنه. خب این شرایط برای فضاهای شلوغ برای مادر فراهم نیست که بتونه این در واقع شرایط بهداشتی خودش رو تامین بکنه. ایرادی نداره، از پدهای بهداشتی میتونه استفاده بکنه و مرتب هم باید این پدها رو تعویض بکنه. و در مورد سزارین هم محل بخیه فقط در معرض هوا باشه، نهایتا میتونه از سرم شستشو استفاده بکنه، بتادین هرگز نباید استفاده بشه.
یه هفته زایمان کردم و میگن که در محل بخیه درد زیادی دارن، باید مراجعه بکنن؟
زایمان طبیعی کردن یا سزارین؟
به نظر میاد زایمان طبیعی کردن. حالا پردوش رو شما توضیح بدید.
درست، اگر زایمان طبیعی دردی داشته باشه که مادر متوجه درد بشه، حتی در همین حد نگران کننده است. ما در محل بخیه های زایمان طبیعی دردی نداریم که برای مادر قابل شناسایی باشه، جوری که در واقع شاکی باشه از شدت این درد. یه درد بسیار بسیار کم که حتی به مادر میگیم اگر استامینوفن ساده بدون کدئین استفاده کردی و استراحت نسبی داشتی و کمپرس آب سرد هم استفاده کردی، باز محل بخیه درد داشت، حتما مراجعه بکن، مخصوصا اگر این درد همراه باشه با احساس گرما، با تورم و التهاب. در مورد محل بخیه سزارین هم نباید دردی وجود داشته باشه، مخصوصا اگر این درد همراه باشه با ترشحات چرکی یا خونابه‌ای و حالت گره‌ای و نودول مانند، حتما باید مراجعه بکنن.
خیلی سپاسگزارم، همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه برنامه مادرانه.
سلام عزیزم، میدونم که تو هنوز نمیتونی جواب بدی، اما میخوام با تو صحبت کنم. تو این روزهای آروم وقتی که فقط من و تو این دنیای کوچیک هستیم، حس میکنم که بین ما یه پیوند عمیق وجود داره. هر بار که دستم رو روی شکم بزرگم میذارم، قلبم پر از عشق و امید میشه. گاهی اوقات وقتی به آینده فکر میکنم، ترس به دلم میافته. میترسم که نتونم مادر خوبی برای تو باشم. میترسم که نتونم به تو اون چه رو که نیاز داری بدم. اما در عین حال میدونم که تو قوی هستی، تو بخشی از منی و من به تو اعتماد دارم. میخوام بدونی که هر روز و هر لحظه من برای تو تلاش میکنم، برای اینکه بهترین ها رو برات فراهم کنم. عزیزم، این روزها گاهی احساس تنهایی میکنم، شاید به خاطر اینه که نمیتونم تو رو ببینم یا صدات رو بشنوم. اما تو این تنهایی تو به من امید میدی، امید به روزی که تو رو توی آغوش بگیرم و صدای خندت رو بشنوم، روزی که با هم دنیا رو کشف کنیم و لحظات زیبایی رو با هم تجربه کنیم. میخوام بدونی که تو در دل من جا داری. هر روز با تو صحبت میکنم، داستانها میگم و آرزوهای بزرگم رو با تو در میون میذارم. میخوام تو رو ببینم که بزرگ میشی، با دنیای اطرافت آشنا میشی و به دنبال رویاهات میری. عزیزم، تو تنها نیستی، من همیشه در کنارت هستم. هر بار که احساس میکنی من در کنارت هستم، بدون که من با تمام وجودم تو رو دوست دارم. تو نور زندگی منی و من همیشه برات می جنگم. هر روز که می گذره عشق من به تو بیشتر و بیشتر می شه. تو امید منی، عشق منی و من همیشه تو رو در قلبم خواهم داشت.
خب شنونده عزیزی که خانم دکتر پرسششون رو براتون خوندم، گفتن که من یه هفته سزارین شدم، بخیام درد زیادی داره ولی برجستگی و قرمزی و ترشحی هم نداره. معمولا درد محل بخیه تو یه زمانی ادامه داره، تو کی اگر ادامه داشته باشه
میتونن از استامینوفن ساده بدون کدئین استفاده کنن، کمپرس سرد رو محل بخیهشون بذارن، در معرض هوا قرار بدن. اگر با همه اینها باز درد ادامه داشت، دردی که شدت داشته باشه، یعنی خود مادر متوجه میشه، دردی که از حالت نرمال خارج باشه و شدت داشته باشه، بهتر مراجعه بکنن، چون واقعا نمیشه غیر حضوری هیچ نظری داد.
بله، خب ما یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، من پرسش خیلی زیاده، هنوز مواردی هست که باید صحبت بکنیم، اما فاصله حاملگی بعدی رو خیلی‌ها میپرسن چقدر باید فاصله داشته
باشه. اگه بارداری اول تو رنج نرمال باروری خانم بوده باشه که بین 18 تا 35 ماکسیمم 38 ساله، یعنی اگه مادر بارداری اولش یا حالا بارداری که داشته منجر به زایمان شده زیر 18 سال نبوده باشه، از اون طرفم بالای 35 تا 38 سال نبوده باشه، میتونه 18 ماه فاصله بذاره، حداقل 18 ماه، و بعد از 18 ماه اقدام بکنه به بارداری. این در واقع در شرایط نرماله، مادر سابقه نازایی نداشته باشه، سخت نکرده باشه و سنش هم در پایین‌تر یا بالاتر از محدوده نرمال باروری
یعنی
نباشه.
فرصت داره که باز بشه. این فاصله 18 ماه رو برای چی شما مطرح می‌کنید؟
برای اینکه مادر بدنش به حالت عادی قبل از بارداری برگرده. به حال بارداری و مخصوصا بعدش زایمان یه شوکیه بدن مادر وارد میکنه، مادر باید استیبل بشه، وضعیتش به یه حالت پایایی برسه، وضعیت بدنش رو بعد بتونه مجدد بارداری بعدی رو قوی تر شروع
کنه. در واقع به زبان ساده میشه گفت توان مجددی توان که برای بارداری بعدی باید داشته باشه. اما خب بالاخره امکانش هست که فاصله هم کمتر بشه.
بله، اگر کمتر باشه که خب قطعا باید بارداری رو حفظ بکنه و با کمک هایی که میگیره از همکاران ما بتونه کنترل بهتری رو برای بارداری داشته باشه.
سپاسگزارم، زمان به سرعت سپری شد، ما به پایان برنامه رسیدیم. گفتگوی خیلی خوبی بود. ممنونم شما شنونده عزیز که همراه ما هستید، گوش میکنید و پرسشاتون رو با ما در میون میگذارید. همراهی ما شما رو انشالله هفته آینده هم خواهیم داشت همین ساعت رو در برنامه مادرانه. تلاش ما این هست که به پرسش های متداول شما پاسخ بدیم و این دوران رو با داشتن آگاهی برای شما تبدیل بکنیم به تجربه شیرین و شیرین تر، با این امید که همه بانوان سرزمینمون مادرانگی رو تجربه بکنن. با همراهی مهمان عزیزمون خانم دکتر اشریه، دکترای سلامت باروری، شما رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
لطفاً همراهی بفرمایید برنامه در گذرگاه تندرستی رو از رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 60 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. مغولان همراه سرزمین‌های زیادی که فتح کردند بر شرق عالم اسلام نیز دست یافتند، به طور ویژه بخش‌های مهمی از سرزمین‌های ایرانی را. حمله ویرانگر مغول در اوائل سده 7 هجری آسیب‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بار آورد، اما فرهنگ و تمدن ایرانی که صده ها توانسته بود در برابر یورش اقوام بیگانه خود را سر پا نگاه دارد، این بار هم از میان آوار خرابی های فراوان سر برآورد و ایرانیت را در همه گونه های آن زنده نگاه داشته تا به دربار مغول آن را گسترش داد. دانشمندان ایرانی به وزارت و مشاورت حاکمان مغول رسیدند و در زیر پوست این قوم بیابانگرد آداب و عادات ایرانی را دمیدند. یکی از نمونه‌های مهم بررسی ورود فرهنگ و تمدن ایرانی به دربار مغول را میتوان در زندگی و زمانه رشیدالدین فضل الله همدانی یافت. او در آغاز به عنوان طبیب در دربار اباقاخان ایلخانی مشغول بود و بعداً در زمان قازان خان تا مرتبه وزیری نیز بالا رفت. همه اینها نشان دهنده این واقعیت است که هرچند در دوره اول ورود مغولان پزشکی نیز مانند سایر علوم رو به ضعف گذاشت و پزشکان زندگی اسفباری داشتند، اما به تدریج پزشکان جایگاه و اهمیت سابق خود را به دست آوردند و شروع به تأسیس بیمارستان، نوشتن کتاب علمی، آموزش دانشجویان علم پزشکی و معالجه بیماران کردند. شاید مهمترین پیشرفت در زمینه پزشکی در دوره ایلخانان در زمان قازان خان بود که آن هم به سبب علاقه، فعالیت و کمک این خان و وزیر طبیبش خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی بوده است. قازان خان شخصاً به امور پزشکی به ویژه به داروشناسی و داروسازی دلبستگی داشت. یکی از بهترین مدارک مربوط به خدمات پزشکی و بیمارستانهایی که خواجه رشیدالدین تأسیس کرده نامه‌های باقی مانده از وی است. محمد ابرقوهی از دبیران دستگاه اداری خواجه نامه‌های مهم او را در کتاب سوانح الافکار رشیدی گرد آورده است. محمد شفیع لاهوری در سال 1947 میلادی مکاتبات رشیدی را به طرز شایسته‌ای به چاپ رسانیده. محمد تقی دانشپژوه هم بر اساس چند نسخه خطی متن این اثر را بار دیگر تصحیح کرده و آن را در سال 1358 در تهران منتشر نموده است. در میان حدود 10 نامه از 50 نامه ای که از خواجه رشیدالدین باقی مانده، موضوع مربوط به طب و طبابت به چشم می خورد. مطالب این مکاتبات توجه رشیدالدین به پزشکی را کاملا نشان می دهد. او بیمارستانهای متعددی را در تعدادی از شهرهای ایران تأسیس یا تعمیر کرد. از جمله آنها دارالشفای ربع رشیدی، تعمیر بیمارستان همدان و تعمیر بیمارستان شیراز است. وی همچنین به پرورش گیاهان دارویی علاقه بسیار داشت و از مناطق مختلف تحت سلطه مغول و حتی چین و هندوستان به تهیه انواع داروهای کمیاب مبادرت می کرد. در موارد ضروری حتی از مسافرت به داخل و خارج ایران دریغ نمی ورزید. چنان که در نامه ای از شهرستان مولتان هندوستان به مولانا قطب الدین مسعود شیرازی به سفر خود اشاره کرده و یکی از دلایل آن را تهیه داروهای هندی ذکر نموده که در ایران نایاب بوده است. با تأمل در متن نامه های خواجه رشیدالدین می توان فهمید که تا چه اندازه برای گردآوری پزشکان و گیاهان دارویی از دورترین نقاط جهان و تأسیس بیمارستانها و تألیف کتاب پزشکی تلاش کرده است. مثلا در مکتوب 18 که بر خواجه علاءالدین هندو نوشته چنین آمده است: بسیاری از ریاحین به سبب سولت سرما در دارالسلطنه تبریز یافت نمی شود و باید آنها را از مناطق مختلف که اسامی آنها در نام نوشته شده جمع کنند و به دارالشفای تبریز بفرستند. خواجه رشیدالدین در این نامه نام شهر و نام گلها و مقدار روغنی را که باید فرستاده شود مشخص کرده است. به عنوان نمونه بغداد روغن نسرین 10 من، دیگر این که در مکتوب 19 که به فرزند خود امیر علی حاکم بغداد نوشته، به او توصیه کرده که تبجیل علما و احترام فضلا بر ارباب اعلام و اصحاب اقلام فرضی واجب است و او را به دادن انعام به علما و اطباء امر کرده و اولین کسی که از او نام برده پزشک معروف قطب الدین شیرازی است. در زمان قازان خان مغول بسیاری از داروها را از ترکستان، چین شرقی و هندوستان به ایران می آوردند و به بهای گزاف می فروختند. قازان خان گروهی از داروشناسان مشهور را که در قلمرو او بودند به اردوی خود آورد و در وقت شکار در نواحی مختلف با آنان به کوه‌ها می رفت و به شناخت گیاهان دارویی می پرداخت. قازان خان خود 24 نوع دارو را که بر ضد سموم مؤثر بودند به